ماست که نباید اتفاق بیفته. ببینید مسئله حجاب و عفافی که روی دختران و هم زنان ما الان توی جامعه داره اتفاق میفته، داره به تمام جامعه آسیب میرسونه، یعنی امنیت یک جامعه رو به طور کلی داره زیر سوال میبره. اصلا این نیستش که فقط ما بگیم بانوان ما دارن آسیب میبینن.
خب الان کدوم یکی از این عوامل داخلی و خارجی این آسیب رو بیشتر میکنه، تأثیر داره توی این تهاجم فرهنگی؟
رسانه ها به نظر من اثر خیلی خیلی زیادی دارن.
رسانه های خارجی؟
رسانه های خارجی و حتی رسانه هایی که بانوان کشور ما در کشور استفاده میکنن ولی حالا پایه های خارجی دارن.
بله.
حالا نمیخوام خیلی اسم ببرم.
بله.
این رسانه ها خیلی دارن کار میکنن، ولی این رسانه ها شمشیرهای دولبن، امکاناتی به ما میدن که ما میتونیم از طریق همین رسانه ها استفاده کنیم و موضوع عفاف و حیا رو در بین دخترانمون منتشر کنیم و خیلی استفاده خوبی ببریم. چرا؟ چون زنان کشور ما در خیلی از کشورهای دیگه الگوان. ما داریم میبینیم که وقتی زنان ما در مسئله عفاف مشکلاتی میخورن، حتی کشورهای همجوارمون رو، همسایه هامون رو هم در تحت تاثیر قرار میدن. اگر ما به این الگو بودن به دلیل فرهنگ غنی که تو کشور ماست ها، اگر به این اعتقاد داشته باشیم، خیلی میتونیم رو بانوانمون و دخترانمون کار بکنیم و از طریق همین رسانه ها که یک جایی ممکنه که اثر منفی داشته باشن، با اثرات مثبت و خوبشون بتونیم یک اثری روی افراد بذاریم که تغییر و تحولات عمده‌ای رو شاهدش باشیم.
خب این مقابله مؤثری که الان شما ازش نام بردید، یعنی تأثیر گذاشتنه، چطور با شناخت دقیق این اسباب بروز تهاجم فرهنگی میتونه خودش رو نشون بده؟
ببینید مهمترین اینه که ما ابزار فرهنگی رو خیلی خوب بشناسیم. خیلی از ماها ما استفاده کننده از ابزارهای فرهنگی هستیم. خودمون تدوینگر نیستیم. خودمون برنامه نمیسازیم.
خودمون مؤلف نیستیم.
بله، بله، خودمون برنامه براش نمیذاریم. براش برنامه آموزشی نداریم. من باید بگم خانم محترم خدمتتون، من یه روانشناسم.
بله.
و من از دیدگاه روانشناسی میخوام بگم که اگر باور کنیم که موضوع سلامت روان کلید خورده و قفل شده با حیا و عفاف در جامعه، شما شاید باور نکنید. یعنی اگه ما بخوایم با همین موضوع کار بکنیم، متوجه میشیم که با بالا بردن اطلاعات عموم مردم در خصوص سلامت روان، میتونیم ارتباطش رو با حیا و عفاف مطرح کنیم. این حیا و عفاف صرفا مال خانم ها نیست، حتی گاهی آقایون ما نیاز به اون عفاف و حیا دارن.
الان این سلامت روانی فرد و خانواده که تحت شعاع قرار بگیره، طبیعتاً تسری پیدا میکنه تو سطح جامعه و ممکنه که حالا با توجه به حضور حضرت عالی در دستگاه قضا، ناهنجاری ها و نابسامانی هایی رو هم به همراه داشته باشه.
بله دقیقا همینطوره. ببینید ما فارغ از این که یک فردی مسلمانه یا مسلمان نیست، غیر مسلمونه،
بله،
حقوق عمومی اون باید توی جامعه حفظ بشه. این شعار ماست. همیشه کشور ما از سالیان سال بر این اعتقاد محکم ایستاده. چرا؟ اگر خدای نکرده یه دزدی وارد خانه یک فرد غیر مسلمان بشه، ما حتما باهاش مقابله میکنیم.
بله.
در دادگاه محکومش میکنیم.
بله.
پس موضوع عفاف و موضوع امنیت در خانواده موضوع اصلی کشور ماست، موضوع دستگاه قضاست و ما خیلی برامون مهمه که در هر دو جنس این رو تبیین کنیم، براشون توضیح بدیم، آموزش های متعددی داشته باشیم و به فرمایش شما مؤلف باشیم. یعنی بخش هایی رو تألیف کنیم برای اینکه این به موازات اون تهاجم های فرهنگی که از بیرون داره به ما آسیب میرسونه، اینجا بیا ترمیم کنه اون آسیب ها رو و حتی شاید یه جاهای ما سرامت بشی، توجهات ویژه‌ای به ما بشه. پس دو تا کار باید واقعا در این خصوص انجام بشه. یکی این که اطلاعاتمون رو خیلی خوب بالا ببریم. من واقعا از بانوان کشورم از همین طریق و از همین صدا خواهش میکنم اطلاعاتشون رو بالا ببرن، همونطور که در تمام عرصه‌های دانشگاهی، در تمام فعالیت‌های اجتماعی الان دارن فعالانه عمل می‌کنن، سعی کنن به چند زبان دنیا آشنا باشن.
بله.
سعی کنن واقعا تدوینگر باشن و بتونن خودشون برای خودشون اون فرهنگ اصیل و غنی که خانواده ها و اصالتشون گرفتن رو توی فضای مجازی به واقعا تصویر بکشن.
درست.
این یک. دومین عاملی که ما باید ازش استفاده بکنیم آموزش های خوبی که کسایی که واقعا اطلاعات خوب دارن آموزش بدن و در بخش آموزش روی دختران بانوان و مردم کشورمون خوب کار کنیم.
حالا توی این آموزش حتما نقش رسانه‌های داخلی و نهادهای فرهنگی هم باید لحاظ بشه. شما نقش اینها رو چقدر میدونید و چقدر مهم تلقی میکنید که کاهش تاثیر تهاجم فرهنگی رو انشاءالله با حضور خودشون و با بروز به موقع خودشون بتونن انشاءالله داشته باشه؟
ببینید یکی از مهمترین راه‌هایی که ما میتونیم اطلاعات مردم رو بالا ببریم
ماله.
استفاده از فضاهای درون کشورمونه، فضاهای مجازی درون کشور.
درسته.
فقط یه اشکالی به نظر من اینجا وجود داره، یه همخوانی، همسویی، همگرایی بین این رسانه‌ها وجود نداره. ما وقتی میخوایم از یک رسانه داخلی استفاده بکنیم رسانه‌های متعددی داریم، نمیدونیم ایتا بهتره، بله بهتره،
سروش.
یا رسانه های دیگه، سروش
روبیکا.
بهتره،
بله.
روبیکا، ببینید چقدر متعدده. در حالی که اگر ما بیایم از این کسایی که این رسانه ها رو دارن تهیه میکنن و منتشر میکنن بخوایم یه همافزایی و یک همراهی و همدلی با هم داشته باشن، این کاری که گاهی اوقات تو کشور ما یک کم موضوع سوال رفتیم که چرا بلد نیستید کارهای گروهی انجام بدید،
بله،
چرا بلد نیستید کارهایی انجام بدید که همه دست به دست هم بدید، یک کار عالی رو منتشر کنید و همه با هم بهره ببرید از این کار منتشر شده. به نظرم میاد یه مقداری تو این زمینه باید یه همفکری هایی و همراهی هایی اتفاق بیفته. اگر این اتفاق بیفته حتما میتونیم از رسانه های داخلی برای مقابله با تهاجم فرهنگی و استفاده برای نهادهای فرهنگی کشورمون واقعا بهره خوبی ببریم.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر فلاحیان عزیز، گفتگوی خوبی بود. من فقط پایان بخش صحبت هامون میخوام ببینم که تجربه عینی داشتید که حالا تو شرایط کاری شما هم خیلی مشهود بوده و فکر میکنید الان میتونه یک شاهد مثال خوب و مبینی باشه بر مبنای حضور حالا زنان یا دخترانی که آسیب دیدند از این به حال نکته که حالا کم حجابی یا بی حجابی بهتره بگم باعث آسیب شده به خانه و خانوادهشون یا به خودشون و به حال آسیبی که واقعا جبران ناپذیر بوده.
ببینید نمونه های عینی که خیلی فراوونن و حالا نمیخواید خیلی به این جزء بپردازی، من تا 2 ماه یا 3 ماه پیش توی مجموعه معاونت زنان ریاست جمهوری مشغول به کار بودم، معاونت بررسی های راهبردی ریاست جمهوری بودم. در اونجا ما خیلی در سطح کشور آمارها و اطلاعات زیادی داشتیم از آسیب هایی که برای دختران و زنانمون اتفاق افتاده، ولی مهمترین اصل اینه که وقتی با کشورهای خارجی و خانم‌هایی که از کشورهای مختلف می اومدن در جمع‌های مختلف شرکت می‌کردن صحبت می‌کردیم، اونها هم اذعان داشتن که کشور شما از جهت حجاب و پوشش ویژه است، هیچ جای دنیا مثل اینجا پیدا نمی‌کنی. می‌دونید چرا؟ دلیلش چیه؟
شاید چون اون امنیت و اون قوام خانواده رو اینجا دیدند.
نه، ما واقعا تنوع بسیار عالی برای حجاب داریم. تنوع ما خیلی بالاست. یه خانومی که از جزیره موریس اومده بودن به همراه یه خانومی که از مراکش بودن به من میگفتن ما مجموعه رو رفتیم یه خانومی به ما گفته ما 200 مدل چادر داریم. چادر.
بله بله.
یعنی انقدر ما تنوع داریم در موضوع حجاب که فکر میکنم خانمهای زیبا پسند ما با فرهنگ غنی کاملا اقناع میشن با این همه مدلهای مختلف پوشش. و اگه ما بتونیم در همه رسانه های داخلی اینها رو به نمایش بذاریم، فرهنگمون رو بتونیم با اون بخشی که گفتم در رسانه ها قوت ببخشیم که بتونن خارج از کشور هم از این رسانه ها استفاده کنن،
بله.
میتونیم در تمام دنیا به نمایش بذاریم.
انشاءالله که همینطور باشه. به هر حال خیلی از کشورهایی که دارن الان سریال های متعددی رو میسازن برخی از این جذابیت هاشون جدا از حالا موضوعات ساختار شکنانه‌ای که ممکنه برای برخی جذابیت داشته باشه، نوع پوشش اونها هستش و رنگ‌هایی که استفاده میشه و به هر حال اینها خودش جاذبه ایجاد میکنه و به هر حال باعث رونق اقتصادی اونها هم شده در کشورهای مختلف که ایران عزیزمون با این تنوع به فرمایش حضرت عالی پوششی مختلفی که بانوان عزیزمون دارین در اقلیم مختلف حتما میتونه نماد خیلی روشنی باشه برای تبلیغ فرهنگ حجابمون در اشکال مختلف. برای شما آرزوی توفیق میکنم، گفتگوی خوبی بود خانم دکتر فلاحیان با شما.
سلامت باشید. من هم شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
در پناه حضرت حق خدا نگهدار.
متشکرم. خدا
از ما مرو ای چراغ روشن، تا زنده شود هزار چون من، تا بشکفد از درون هر خار صد نرگس و یاسمن و سوسن. ای روزن خانه را چو خورشید، یا خانه بسته را چو روزن، از شوق تو با غراق در جوش و از عشق تو گل درید دامن. آزنده شبد هزار چون من، تا بشکفد از درون هر خار سرنگ سویا و سمن و سوسن. خاکی بودم و خموش و ساکت، مستم کرده ای به هست کردن، وان شب که صبوح او تو باشی، هم روح بود خراب و هم تن.
و 12 دقیقه است. اینجا همچنان ایران دوخته که از ایران جان تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و رادیوی تبیین رادیویی است که هر روز درش ایران دوخت از شنبه تا چهارشنبه 9 صبح تا 11:30 دقیقه صبح با شما زنان و دختران نجیب و عفیف کشورم همراه و همدله. از شما امروز پرسیدیم که دخترا، پسرا، خانم ها، آقایون، لطفا به ما پاسخ بدید که دشمن در برنامه‌ریزی که داره برای گرفتن پوشش از زنان و دختران کشورمون چه چیزی رو داره پرورش میده و چه آینده‌ای رو داره متصور میشه، دنبال چه هدفیه. 3955 چند تا از پیامکاتون رو بخونم. ۹۳۳۵۹. سلام، دشمن میخواد غیرت مردان و زنان ما رو از بین ببره و خانواده ها از هم جدا باشن و این هدف پلید خودش رو انشاءالله میخواد به سرمنزل و این هدف پلید خودش رو میخواد به سرمنزل مقصود برسونه، اما انشاءالله ما بیدار هستیم و غیرت هنوز زنده است در ایران عزیزمون. با سلام و احترام، دشمن به دنبال سوجویی و بهره برداری از همه زنهای دنیاست و همین کار رو هم انجام میده و تلاش میکنه زن ایرانی رو هم به اون طرف بکشه، ولی به حمدالله زن ایرانی شیرمرد و با غیرت و دشمنان جواب دندان کش... دندان شکنی رو با حفظ حجاب زنان انشالله خواهند گرفت. یا حق، محمد رضا جمشیدی از هشت روزه آذربایجان. گفته حجاب نداشتن زمین سوز بیبندوباریه، از بین رفتن حیا و عفاف، از هم پاشیدن بنیاد خانواده و گسترش فحشاه و درگیر کردن جوانان با این رویه و نهایتاً گرفتن هویت و اصالت فرهنگی از ایران و ایرانی. 914-27-51. آقا امیر قیامتی از تهران هم گفته سلام خانم عشقینیا، مردان با غیرت رو زنان با غیرت و عفیف تربیت می کنند و مردان با غیرت مدافع کشور و ناموسشون هستند. برای اینکه این مقاومت رو بشکنن اول باید ستونها رو بشکنن تا به هر دو دست پیدا کنن، هم کشور و هم هدف پلیدشون. چون رو در رو نتونستن با ما بجنگن، روی آوردن به تخریب این دو ستون اصلی. ولی زهی خیال باطل. ۱۳۲۸۹ هم نظرش این گونه است که چون از دامن زن مرد به معراج میرسه و فرزندان تربیت میشن، پس نقطه اصلی یک جنگ پیروزمندانه در جامعه، خانه، خانواده و زنه، پس او رو میخوان نابود کنن. عزیز بزرگواری 915-6244 هم گفته که هدف دشمن با بیهجاب کردن زنان ما فقط و فقط از بین بردن غیرت مردانه، اما ما همچنان مردانه و با غیرت در میدانیم. آقا عیسی نظرپور نیا از پرند هم گفته سلام، زن در حجاب مانند مرواریدی در صدفه و اونها به دنبال سرقت این مروارید هستن و حجاب هم شرافت و عزت زنان مسلمان ایرانیه. و دوست عزیزی 912-6244 گفته سلام علیکم، خواستم به ایران دخت بگم برنامه و موضوع برنامه امروزتون واقعا درخشان بود، دست مریضات خدا قوت. ۹۱۳-0134 هم ابراز گله کرده، از اصفهان همراه ماه و گفته که به حال شرایطی فراهم شده که ما برای رفتن به بیرون با مشکل و معذوریت بعضا مواجه هستیم و گفته که برای ما حجاب به شدت مهمه، پوشش به شدت مهمه و توصیه کرده که انشاءالله به این مهم همه اهتمام داشته باشند. ایستاده باشید بر سر عقاید و باورهای دینی خودتون و خودمون، راست قامت بایستید، چرا که نقطه آغازین اصلاح فرهنگ در عفاف و حیای زنان و مردان این سرزمین نهفته است. چیزی که دشمن میخواد از ما بگیره صرفاً و صرفاً غیرت، حمیت و آزادیه. به این مهم دقت بهتر و بیشتری داشته باشیم. امضا ایران دخت. آره دیگه، میکروفون باز شد که من به شما بگم خدا قوت به آزاده شاهرخ مهر تهیه کننده خوبمون، خانم مرتضویان عزیز سردبیرمون، به ریحانه کسایان صدا بردارمون، به مرجان آبدینی مسئول هماهنگی دستیار تهیه‌مون و منم که کوچیک شما سارا عشقی‌نیا، و خدا نگهدار تا فردا.
دلای ما اندازه یه دریاست، عشق خلیج فارس تو سینه ماست، عشق خلیج فارس تو سینه ماست.
همراهان گرامی، شنوندگان رادیو تبیین، امیدوارم که هر کجا هستید حالتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه و زندگیتون بر وفق مراد. همچنان ما با شما هستیم از استدیو پخش، شما هم با ما باشید تا پایان این بخش و بخش‌های بعد هم با دیگر همکارانمون همراه باشید و بشنوید برنامه‌های این شبکه رو که برای شما تدارک دیده میشه و تمام تلاش ما جلب رضایت شماست. عزیزان، اگر که دوست داشته باشید میتونید ما رو از طریق پیام رسانهای ایرانی بله و سروش به نشانی @ رادیو تبیین هم دنبال کنید.
در سال 1293 هجری شمسی در آذرشهر تبریز دیده به جهان گشود. پس از طی دوران کودکی و جوانی برای فراگیری حوزه علمیه عازم قم شد. او در قم از محضر اساتید بزرگ فقه و اصول و فلسفه مرحوم آیت الله حجت کوه کمری رحمت الله علیه و آیت الله سید محمد تقی خانساری رحمت الله علیه استفاده کرد و 4 سال نیز از فلسفه و اخلاق و عرفان امام خمینی رحمت الله علیه بهره برد. آقا اسدالله پس از مدتی در حوزه علمی نجف اشرف در کنار تکمیل تحصیلات عالی خیش به دستور مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علیه کرسی تدریس لمعه، رسائل، مکاسب و کفایه را به عهده گرفت و در اندک زمانی جزء اساتید معروف حوزه علمی نجف اشرف شمار آمد. از آیت الله حکیم، آیت الله کوکمری و آیت الله خانساری اجازه اجتهاد دریافت کرد. در آن سالها در کنار فعالیت‌های علمی لحظه ای از انجام مبارزات سیاسی و انقلابی علیه رژیم طاغوت غافل نبود. از نخستین شخصیت‌های مبارزی بود که سردمدار جریان دفاع و پشتیبانی از نهضت امام در مبارزه با طاغوت بود. فعالیت‌های انقلابی او در سال‌های 1341 تا 1351 همدان و سال‌های 1351 تا 1354 خرم‌آباد و تبعیدهای مکرر او در سال 1354 به لرستان و سال 1356 به گنبد کابوس و سال 1357 به بندر کنگان و تابستان همان سال به مهاباد، وی را به چهره روحانی مبارز و انقلابی و مجاهدی نستوه بدل کرد و تا قوت از او می‌هراسید. سرانجام به درخواست علمای مبارز تبریز به این شهر عزیمت می‌کند. در تبریز فعالیت‌های انقلابی شهید مدنی روز به روز علنی‌تر می‌گردد. ایشان در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی از طرف مردم همدان به نمایندگی انتخاب می‌شود و سپس در کوران مشکلات و آشفتگی اوضاع همدان در سال 1358 از سوی امام با اختیارات کامل به امامت جمعه این شهر منصوب می‌شود.
و آقای حکیم بالاخره رفتم پیشش از ایشون فتوا بگیرن راجع به شروعیت، ایشون هم یه فتوا دادن. دیگه جونش رو به کف داشتن، فتوا را دادن که از شیوعیت کفرون و نفاق یا کفرون و الهاد، کمونیستی کفر است و الهاد است. طلبه ها جمع میشن و طوری میرن به چیز کوفه، کوفه و منزل آقای حکیم و عدودو با سعادت، و به آقا اینها رو وفاداری میکنن، شعار میدن، خیلی آتشین حرفه های میزنن. این شعار شد یه شور و یه احساسات و یه جنبجوشی در عراق پیدا شد که این کمونیست ها دیگه منزوی شدن. اصل معایش از این آقای مدنی بود، ایشون این کار را چون اخلاص داشتن، اخلاص باعث شد که این کار در سرتاسر عراق تسری پیدا کنه.
یعنی آیت الله مدنی از اول مجاهد بوده، از اول بله مبارزه با فساد میکرد، برای فساد هم خیلی حساس بوده. مثلا میخانه آذرشهر را ایشون ویران کرد.
ایشون درس میگفتن در مدرسه سید در صحت مزاجشون و یه 30-40 نفرم شاگرد داشت، چون در نجف درس گفتم مثل حالا نیست، یعنی همه کس نمیتونه اونجا ارزندام بکنه و مدرس بشه. ایشون درس شرلومه میگفتن.
این خودش برای بنده اسباب خجالت است که این دستور داده شود که موعظه کنم و خودم را به موعظه بیشتر از همه محتاج میبینم. بنده که خودم گاهی به حساب خودم میرسم، قسم میدهم خدا را، خدا به عزتت، به جلالت، به کبریایت، به خاصان درگاهت قسمت میدهیم، از ما حساب دقیق نگیر، همون ظواهر ما را حساب کن و ما چیزی دیگری نمیخواییم.
عده‌ای از شاگرده ایشون که در از علمای تهران بودن، خب میدون ایشون مروج پروفا قرص امام بود و اونها هم خیلی کیف نمی کردن. اینا آمدن در نوراباد، اسامیشون رو نمیگم چون عده‌ایشون مرحوم شدن الان، آمدن در نوراباد و بهشون گفتن آقا شما خودتون در حد آقای خویی، آقای خمینی هستید، شأنتون نیست یک حال کسی رو مثلا چی کنید. آقا یه نفسی کشیدن، ایشون نفسی کشیدن، همین گفتن اتفاقا نفس من به من همینو میگه، تو چی کم در داری از اینا، ولی دینم به هم میگه فرش زیر پای آقای خمینی بشو، تا او پاشو بگذاره روی تو یه وجب بیاد بالاتر. حالا بگید ببینم، من گوش به حرف نفسم و حرف شماها بدم یه گوش به حرف دینم بدم، کدام؟
حضرت امام تصلیف کردم به آقای مدنی که شما باید تو مجلس خبرگان تعیین قانون اساسی باشید. ایشون هم دیگه تو مواقع مقلد حضرت امام بودن، قبول کردن.
آشفتگی سیاسی و اجتماعی آن روزها و توطئه ها و جریان های تفرق افکنانه و قائله های حزبی از جمله حزب خلق مسلمان باعث به وجود آمدن اختلاف بین نیروهای انقلابی شده بود. اختلافات و درگیری های مردم امام را مجاب می کند تا در نامه ای از آیت الله مدنی بخواهد از همدان راهی تبریز شود، تا با همراهی آیت الله قاضی با ضد انقلاب مبارزه کند. در مدت حضور آیت الله مدنی در تبریز، خلق مسلمانی ها به دنبال ایجاد اختلاف بین این دو روحانی برآمدند. اما امام در نامه ای که به شخص آیت الله مدنی ایراد کرده بود، از وی خواسته بود تا با همکاری آیت الله قاضی به مقابله با ضد انقلابی ها به تبریز سفر کند. آیت الله قاضی برای اینکه بتواند به این شایعه پایان دهد، از آقا اسدالله می خواهد در اولین هفته ورودش به جای اون نماز جمعه را برگزار کنند تا نشان دهند که استوانه محکمی در برابر دشمنان انقلاب هستند.
شاهد بودم من چند بار ایشون با حضرت امام صحبت می کردن تلفونه، با تمام قد بلند می شد. ولی فقیه اینقدر احترام می گذاشت.
هر وقت اسم امام می آمد ایشون می گفت رو